اینم زندگی است. برو احمق باش تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. برخص هر جور میرخصن. این شاعر این مقصودش هست. حالا بگد این وافی به مقصود نیست، اخلال داره بیت. خیر من عیش من عاش کدن ای مکدودن متعوبن، که همیشه در زحمت است، همیشه در فکر است، قصه میخورد، زن چادر نداره، پسرش کفش ندارد، الاخر. خب عاش کدن معناش چیه؟ ای النائم مال زلال نوک است، یعنی عیش گوارا، خونه داره، ماشینم داره، نوکرم عقب سرش هست. تو بیشاره پا برهنه یکی از مراجعه ایشون خدا میدونه یک حالی داشت که گداها نداشته، کفشش کلش و کلش، خودش کفشش زیر بغلش میذاشت. یه زندگی یه مرجع اینه وای که خیلی بود، لکن دنیا ازش برگشته بود. اگه نائم مراد زلال نوک است، یعنی در سای احمدی همه امور مرتب میشه. و فی زلال العقل یعنی من آشکدن، زلال العقل مال من آشکدنه. خوب دقت کن، یعنی اصل مراده، اصل ان اصل مراده ان العیش النائم فی زلال النوک، یعنی اصل مقصود شاعر اینه که عیش گوارا در سایه احمقیه. رو مسخرگی آموز، مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بشتانی. عاقل نشو که میخوای از جور رد بشی، دو ساعت بالا پایین میری که شاید جایی باشد که پرت بشی، اما بکش بالا و بزن تو. بله ان اصل مرادهی ان العیش النائم فی زلال النوک خیر من العیش الشاق فی زلال العقل. این معنای بیت و لفظه غیر وافل بذالک، خود لفظ این معنا را نمی فهمونه، پس این اخلال دارد، ناقص بیت. و لفظه غیر وافن بذالک فیکون مخلدن، پس این مخل در مقصود است. این فرمایش مصنف و فیه نظرون، بگد این مطلب را در این بیت ما قبولش نداریم. چرا؟ ما قبلا عرض میکنم که عبارت آسون رسیم، به جهتی که میگیم آقای مصنف آخه ما داریم علم بلاغت و فصاحت میخونیم، بلاغت و فصاحت غالبش مجازگوییه، غالبش کنایه، ذکر لازم اراده ملزوم و بالعکس. در اول المظهر نوشته از یکی از بزرگان نقل میکند که اصلا قرآن لفظ حقیقی نداره، هیچ، همش مجازه، سر تا سر قرآن. تو جناب خطیب قزوینی چه میگی آخر؟ میگی این بیت وافی مقصود نیست، این داره به کنایه و مجاز مطلب رو میفهمونه. رو مسخرگی پیش کن و مطرب آموز، یعنی واقعا، یعنی میگه تو برو رقص بشو، میگه نه جوری که میرخصن برقص، این مرادش، یعنی هرچه میگن تو هم با همون کارو بکن تا نون بخوری، همش مجازه، کنایه، این ناقص نیست اصلا، مقصود خوب میفهموند، لکن برای کسی که مجاز بفهمد، کنایه بفهمد، که اینه خیلی مکرر گفتم، کانایه کلال طعام، خدا میخواد نفی کند خدا بودن عیسی و مادرش را، به این رس گفته است، کانایه کلال طعام، یعنی اونا نون میخوردن، کنایه از چیه؟ از این که اینا توالت میرفتن، خدایی که توالت برد که خدا نمیشد. این داره به کنایه و مجاز میفهماند خدا نبودن عیسی و مادرش را. لفیه نظر، چرا نظر دارین؟ لأنه شأنتنین است، قد اشتهر فی الارض ان العیش المعتد به عن العیش النائم انما هو عیش الجهله. معروف پیش عوام الناس، میگن این جاهل ها، بگم دیگه اینه، میگه طبیب لاغر و عالم چاق هر دوتا قبول نیست. تو اگر عالمی این سرخ و سفید شدنت از کجایه؟ تو معلومه دنیا مرتب، غصه آخرت و دنیا رو نداری، شدی چاق، تو عالم نیستی آخر. تو آقای طبیب خودت مردنی، تو میگه مردم رو دوا کنی، حالا جهله بله همیشه امورشون مرتب و هیغم و غصه ای ندارن. اینم به اشاره همی رو میگن، میگن زندگانی در احمقی خوبه. یعنی چه؟ یعنی فکر هیچی رو ندارم. لأنه قد اشتهر فی الارض. دیگم اینه دیگه، یک دفعه دیگم گفتم، یکی از مراجع من ورشکست شدم 100,000 تومان او زمان، که حالا شاید 1,000,000 باشه. خب زدیم دستگاه و هرچه داشتیم به هم زدیم و بعد یک روزی به من گفت که فلانی من خیلی چاق شدم نمیتونم راه برم. گفتم دواش بیشه میه. گفت چیه؟ گفتم این پولایی که تو صندوقه مال مردم مال امام اینا رو همه رو بده به طلبه. بعدم از یک نفر بی حیا یک مقدار پولی که به آسانی نتونی ادا کنی قرض کن. بعد رو منبر که نشستی و بیاد اون طرف یک نگاهی بهت بکنیم اینجور کند. گفتم نصف بدن افاق میشه و لاغر میشی. نگاهی کرد گفت فلانی عجب بلدی حرف بزنی. گفتم از این بهترشم بلدن. فردا به پول ایران یک مبلغ زیادی فرستاد. گفت که خوب فهموندی مطلب را. حالا مطلب به اشاره و کنایه به عاقل میفهمونن. به او بگن تو پول خیلی داری و غصه نداری چاق میشی و جسارت بهشه. سربسته بهش گفتم خب قد اشتهر فی العرف ان العیش المعتد به اعنی العیش النائم انما هو عیش الجهله الحمقا. هیچ خجالت نمیکشن. بعضی ها در اندک چیزی در تاریخ نوشتن، آقا اندک خلافی ازش در مجلس صادر شد سکته کردم اونجا مرد فورن، چون حیا داشت. ما بعضی ها مثل اون چیز رو 50 مرتبه ازش در مجلس صادر بشد از باکم نداره، هیچی نمیفهم اصلا. انما هو عیش الجهله دون العقلاء المتأملین فی عواقب الامور. اونهایی که فکر میکنن که مولا فرمود که مؤمن کسی است که خود لب جهنم میبیند تکون بخورد بیفته داخل. همان بود که بود، زهرش ترکید مرد فورن. این عاقله. اما اونی که 1,000 نفر مسلمان ها را سر میبرد میاندازد کنار، خیلیم کیف میکند. حجاج میگن جنوب میشد ملعون وقتی که آدم میکشت. این چه میفهمه قیامت یعنی چه؟ چه میفهمه جهنم یعنی چه؟ چه میفهمه قطر نفس یعنی چه؟ هیچ توی این فکرها نیست. اون یکی از سلاطین قاجار نوشتن که کرمان را قطر عام کرد، شبم رقاص میرقصن. این چه میفهمه بیچاره که من چه دارن میکنن؟ خب دون العقلاء المتأملين في عواقب الأمور فجعل مطبق العيش في ظلال النوك كناية عن العيش النائم. پس ای که گفت زندگانی در سایه احمقی خوبه، یعنی احمقها زندگانی مرتب دارن، هیچ کم ندارن. نه صاحبخونه در زده که اجاره رو بده یا برو بیرون، نه زن و بچش شب تا صبح گریه کردن که ما کفش نداریم و عید نزدیکه. همه چیز داره. حتی نقل کردن برای من آقا که بعضی اشخاص سنفش نمیگن، اینها خانوادش وقتی عروسی میرفتن برای هر کدام اینها کفشی میخرید تقریبا به پول ایران 800 تومان فقط برد عروسی برگرده. وقتی که بر میگشت همه را که نبادا عوام بفهمن میسوزندن. این غصه هیچ ندارد خود. اما او یکی دیگر زنش میخواد عروسی برد کفش دولنگه داره، یکیش دیوه یکیش نمی فلان. این غصه میخوره که این زن من میرد اونجا میگن زن فلانیه. یک کتابی هست اینجا کمیابه، عروسی رفتن حضرت صدیقه سلام الله علیها. وقتی طلبیدنش عروسی برد واره شد، اشعار داره: دختر بوجهل پیرهن کذایی پوشیده است، دختر نمیدن عطبه چه پوشیده. حضرت به خجالت نشست. بعد پیغمبر بهش گفت این چیزا را نظر نداشته باش، ما برای جای دیگه ایم، نه این زینت های این دنیا. حاصل این است که یکی میگد عیش در سایه احمقی خوبه، یعنی عیش گوارای همه امور مرتب است، به کنایه دارد مطلب را میگه. فجعل مطلق العیش فی ظلال نوک کنایتا عن العیش النائل والعیش الشاق کنایتا عن عیش العقلاء. و مرادش از عیش الشاق کنایه هست از زندگانی عقلا المتحیرین فی امورهم، که متحیرن که اداره خونه نزدیک است از کجا بیارن، یا بچه ها زمستانه فرض کن کفش میخوان از کجا بیارن. و اشاره به التف بدهن الى ان العیش فی ظلال جهل و الحماقه لا یکون الا نائمن، رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز. اشاره کرده که میخوای زندگانیت خوب بشه، بشو دیوانه، بشو احمق، بشو بی‌حیا، همه امورت مرتب میشه. فی ظلال جهل و الحماقه لا یکون الا نائمن، و ان العیش الشاق لا یکون الا عیش العاقل، که عاقل همه جهات را حساب میکند. اینا نقل کردم که استاد ما رضوان الله علیه فرمود من تو حرم حضرت امیر نماز میخوندم، یک آقای زیارت میکرد، داشت طواف میکرد، پرید یک دفعه اون طرف، آقای محترمی هم بود، گفت من نزدیک بود نمازم به هم بخورد. خب نماز تموم کردم، گفتم آقا چیه اینجور دست او دوره دهنی، گفتم چیه آقا، گفت ببین ببین یک گردنبند طلایی از یک زن زواری افتاده بود لب زری. گفتم آقا اون تراست، اون طلا نبود، اون زنجیر 70 ذراع اینه، پام به اش میخورد مزامن میشدن، تا به صاحبش نرسونم اشتغال ذمه میاد، بدم به حاکم شهر، به هر کس اطمینان ندارم، شاید اون برای زنش بده، لذا رم کردم ازش. اینه میگن که مؤمن و عاقل که پاش بخورد به اون گردن بده تلا میپرد این تلا. اما اون یکی خوشد تو خانه مردم میاندازد درم قفلش میکند میره بالا میخواد، خواب تو سرتی خونه مال مردم آخه، خود چطور تو نماز میخونی؟ خب و ان العیش الشاق لا یکون الا عیش العاقل. بهلول را گفتن آقا بیا ما را موزه کن، اون چوبش را سوار شده، گفت برم از که احمقتون نون خوردن بلد نیستی من موزت کنم؟ گفت چرا خب من بلدم، چه جور نون میخوری؟ و رو به قلعه میشینم دو زانو، دست که به طعام دراز کردم بسم الله الرحمن الرحیم میگم، لقمرم طرف دهن که میبرم یواش میجاوم الى آخر، باز خرش هی کرد و نگفتن بلد نیستی؟ پس چی جوره نون خوردن خوب؟ خود حلال پیدا کن برقص و بخور عجب، این نون خوردن بلد، تو مال مردم داری میخوری لغمه را کوچیک برداشت، خب بزرگ بردار یا کوچیک چیه؟ آتش جهنم میره چکمه، اینه یاد بگیر تا نون خور باشی. و ان العیش الشاق لا یکون الا عیش العاقل، پس رمزن هر دو را فهموند، حتی انه لو ذکر النائم، حتی اینکه خود نائم را اگر بگوید خراب میشد بیت، حتی یا اینکه مثلا آیه شریفه خدا گفت کان یاکل یذهبان الی ریدن، خراب میشد آیه، کنایتم گفتم اتبر اینم همینجور، حتی انه لو ذکر النائم در عیش همقا و فی ظلال العقل در عیش عقلا لکان کت تکرار، این تکرار مطلب میشد. و ینبه علی ذلک لفظ الظلال، خود الظلال سایه، سایه جای راحتیه دیگه، ظلال میگه خود الظلال این معنا رو فهمونده است که میخوای راحت باشی دیوانه باش، بی حیا باش، هر چه کار میخوای بکنی بکن. و احترز به فائدت، مطلب جدیدی است، و احترز به فائدت عن التطویل، و زائد باید درش فائده ای باشد، به این قید تطویل به خارج کرد که تطویل انسان سخن زیاد میگوید، زیادیش لغوه، هیچ فایده نداره، هیچ شر رو برمی بافه، این تطویل است. گفت زائد لفائدت اگر باشد مقبول عند العقلا است، و احترز بله و احترز به فائدت عن التطویل، و هو اون تطویل چیه؟ ان یکون اللفظ زائدن على اصل المراد لا لفائدته، چه زیادی باشه، ولا يكون اللفظ الزائد متعدنن، و دیگر این که کدوم کلمه زائده اونم معلوم نیست. متن میخونم، نحوه و الفا قولها کذبن و مینا، قصه معروف آقا صمدیه اگر یاد شما باشد، در ما ظاهرن مثال ما رو میزند، قصیر ما جدع الفا، همین بیت است. این خلاصه شو میگم، بقیش خودت حاشیه الان مطالعه نکن، بعد مطالعه کن. شاهی با شاه دیگه جنگید، خب این شاه بر اون شاه غالب شد، اونو کشت، هیچ توم شد. شاه مقتول دختری داشت، سلطنت رسید به دختر. دختر در فکر شد که شاه قاتل را انتقام بگیرد ازش، پدر کشتی و تخمکین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. این دختره برای اون شاه قاتل نوشت که خب پدر من کشته شد، رفت اقاد کارش، لیکن من عاشق تو شدم، میخوام زن تو بشم، مملکت منم جز مملکت تو بشم. اون شاه خیلی خوشحال شد، خوشحال شد و چشم من میاد. وزیری داشت به سر عموشه، گفت بابا پدر کشتی و تخمکین کاشتی، نکنی کار را، اون تا رو میکشن. اون نه خو عاشق من و فلان. خلاصه بعد اون شاه قاتل اومد و بعد این دختر اون جای مخصوص خود را نوره نکشیده بود. وقتی که شاه را گرفتن لشکر این دختر، بعد اونجا را نشون داد، گفت خوب است، و فهمید که غلط چیز دیگر. بعد سفره این می اندازند و دسته ها را می بندند و دوتا رگ است، رگ ها را که زدن خون میاد میاد میاد، آدم می میرند. تشتی گذاشتن پیش عرب ها مرسوم است که خون شاه احترام دارد، حالا چلا بمونه. بعد تشت گذاشتن و رگ ها را گرفتن اینجور که برد تو تشت خون ها. اتفاقا دست ضعیف شد، خون پرید بیرون، گفت خون شاه را هدر ندید. بعد خود این شاه دیواله احمق گفت که صاحب خون خون را ضایع کرده، تقصیر شما ها نیست، یعنی من به حرف تو گول خوردم آمدم. حالا این قصیده درست کرده ان رعایای شاه قاتل که رفت به دام دختر افتاد و کشته شد، و الفا قولها کذبن و مینا، یعنی این شاه قاتل الفا سیوتی خوندی، الفا یعنی وجد قول این زن را کذب و مین. کذب و مین یک معنایه، یکی زیاده، یا کذب زیاده مین بگنی کذب، یا مین زیاده کذب یعنی مین، یکی از این دوتا زیاده است. نحو قول عدی ابن الابرش، عدی ابن ابرش پسر عموی شاه قاتله که دختر گیرش آورد و کشتش. یذکر غدر زبا، زبا اون دختره، دختر شاه مقتول. یذکر یادآوری میکند در قصیده غدر زبا را، لجزیمت الابرش شاه قاتل است. و قد ددت عدیمه لراه شیهه، یعنی پهن تکه تکه کرد پوست را، این دکترهای حالا که میخوان فشار خون را بگیرن یک چیزی هست دور بازو میم، بعد پف میکنن با اون آلتی که دارن، اونام پوست گوسفند را مثل تسمه دراز، یکی را به این بازو میبندن یکی را به این بازو رگ میزنن. عدیم یعنی اون پوست. و قدت العدیمه یعنی بریدن پوست را، در راه شیهه، راه شیهن همون دوتا رگ است که دوتا رگ میزنن. و الفا یعنی یابید این شاهی که به دام افتاده، شاه قاتل، ای وجد قول اون دختره را کذبا و مینا. ول کذب و المین به معنی واحد، کذب و مین یک معنا دارن. ولا فائده فی الجمع بینهما، بین دوتای جمع کردن بی فائده، یکیش زیادیه اما کدوم زیادیه معلوم نیست. ولا فائده فی الجمع بینهما، حالا مفردات بیت رو میخواد برای ما معنا کند. التقدید، التقطیع، تقدت یعنی تک تک کرد اون پوست را که به بازوی این شاه بدبخت ببندن. التقدید، التقطیع. و راهشان ارقان، راهش دو تا رگه، یکی در این دست یکی در اون دست، و راهشان ارقان فی باطن زرا، این در وسط دو زرا، وسط دو زرا، و زمیر فی راه شیه و فی الفا لجزیمه. این زمیر راه شیه و زمیر الفا به همین شاه قاتل که به دام دختر افتاده به او برمیگرده، و فی قدت و قولها مال زبا یعنی دختره. خب احتلاس کرد به قید بله فائدتن از این زیادتی در کذبن و مینا که یکیش بیفائده یه، و عن الحشو المفسد، و همچنین قید لفائدتن گفت احتراز کرد از حشو مفسد، مطلب دنبال داره همینجا بس است آجون. بسم الله الرحمن الرحیم. و عن الحشو المفسد ای و احترز بفائدتن عن الحشو ایزن. از خارج عرض کنم آقا، فرمودن کلمه ای که در کلام یک کلمه ای زائد باشه لفائدتن، این مقبول است که در کلام متکلم یک کلمه ای زائد باشه لیکن فائده داشته باشه. فرمود قید فائدتین خارج می کند صورتی را که یک کلمه زائد باشه بی فائده و معینم نباشد، مثل کذبن و مینن که یکی از این دو تا زیاده، کذب و مین یک معنا دارن، اما کدامش زائده معین نیست. ممکنه بگیم کذب زائده مین صحیحه، ممکنه عکس بگیم. این اسمش را گذاشتن تطویل، به قید فائدتن این خارج کرد، این مقبول نیست که یک کلمه ای زیاده و معینم نیست، این مقبول نیست، به قید فائدتن این خارج کرد. و همچنین الان میخوانیم که به قید فائدتن حشو را خارج کرد. حشو چیه؟ حشو این است که در کلام متکلم یک کلمه ای باشد معین، فائده نداره که نداره، بلکه معنا را هم خرابش میکند. خوب این دو قید داشته باشین که لازمه. پس حشو عبارت از این است که در کلام متکلم یک کلمه ای زائد هست، فائده نداره، به علاوه معنا را هم خراب کرده هست. دو قید، یکی فائده نداره و یکی معنای کلام را خراب کرده هست. اینو بهش میگیم حشو. میگه به قید لفائدتن اینم خارج است، یعنی این مقبول نیست پیش فصحا. حالا عبارت بخونیم انشاءالله آسان میشه. و عن الحشو المفسد ای و احترز بفائدتن عن الحشو ایزن، یعنی قید فائدتن حشو را هم خارج کرد که مقبول عند البلغا نیست. حالا حشو چیه؟ و هو، بزنید به حشو، و هو اون حشو از زیادت و لا لفائدتن، این از که یک کلمه ای در کلام متکلم زیاد باشد و بیفائده باشه، از زیادت و لا لفائدتن، به حیث یکون زائد متعینن. این زائد به قسمی است که شناخته میشد، انگوش روش میگذارین که این کلمه زائد است، معین است. به حیث یکون زائد متعینن، و هو قسمان، اینی که زائد است و انگشت روش میتونیم بگذاریم، این دو قسم میشد. و هو قسمان، لأن ذلك الزائد، به جهت اینی که زائد است و شناخته شده یه، اما ان يكون مفسدا للمعنى به علاوه که زائد و بیفائده هم معنا را هم خراب می کند. اما ان یکون مفسدن للمعنا او لا یکون، یا نه معنا را خراب نمی کند. پس زائدی که حشوست شد دو قسم، یکی این که معنا را خراب می کند و یکی این که نه معنا را خراب نمی کند لیکن فایده نداره. اما ان یکون مفسدن للمعنا او لا یکون. حالا ما دو مثال می خواهیم. یک مثال می خواهیم که زائد معنا را خراب می کند، یک مثال می خواهیم که زائد معنا را خراب نمی کند لیکن بی فایده است. اما ان یکون مفسدن للمعنا، بلا در قزوین گرم سیره چون اینجا هوا سرده دیر میاد، مفسدن للمعنا او لا یکون، یا معنا را خراب نمی کنه. فالحشو المفسد، پس اون حشو مفسد مثل این بیت که الان می خوانیم که کلمه زائدی داره و فائده هم نداره، به علاوه معنای بیت را خراب کرده هست. فالحشو المفسد کن ندا، زیر ندا مثل جود بخشش، کن ندا فی قوله ای کلفظ ندا فی بیت ابی الطیب، متن میخوانم، ولا فضل فیها للشجاعت و ندا و صبر الفتا لولا لقاء الشعوب. از خارج عرض کنم، اولا این ابی الطیب خیلی فاضله، و ثانیاً این جناب ابی طیب شیعه بوده، چون شیعه بوده هزار تهمت بهش زده اند. قصه ها داره، لقبش هم متنبی، یعنی میگن این دعوای پیغمبری کرده این کافر است. حالا این شخص در این بیت خودش یک کلمه زیادی داره که این کلمه زیاد بیفائده است، به علاوه ای که بیفائده یه معنای بیت را خرابش کرده است. خلاصه این بیت آقا اینه که سه صفت، علیکم السلام و رحمت الله، سه صفت خیلی خوب است اگر مرگ باشد، سه صفت خیلی خوب است اگر مرگ باشد، اگر مرگ نباشد این صفت ها هیچ درد نمی خوره. یکی صبر، صبر خیلی خوب است اگر مرگ جلو باشه، و الا اگر مرگ جلو نباشه صبر قیمتی نداره. یکی شجاعت، شجاعت خیلی خوب است اگر خطر مرگ باشه، ای که جبهه میره این خطر مرگ درش هست، این شجاعت کرده که رفته دم گلوله ها، اما تو خونه غر و غر کردن هنری نیست، شمشیر بالا کنه تفنگ بالا کنه و برقصه، ابدا هنر نیست، اونجا هنر است. شجاعت، علیکم السلام، شجاعت خیلی خوبه اگر مرگ جلو باشه، این دوتا صحیح هست. سعدی دارد حکایتی، میگه شاهی لشکرش رفته بودن جایی با دشمن می جنگیدن، بر دشمن غالب شدن. سعدی دارد حکایتی، میگه شاهی لشکرش رفته بودن جایی با دشمن می جنگیدن، بر دشمن غالب شدن. خودش در حال احتضار بود، آدم فرستادن که بشارت بهش بدهن که البشاره که ما دشمن را شکست دادیم، مملکتش را گرفتیم. خندید گفت این بشارت نیست برای من، بشارت است برای دشمنان من، یعنی وارثان مملکت. یعنی من دارم میمیرم دیگر، اونا شکست دادیم ندادیم چه فایده به حال من داره؟ پس اگر بشارت باشد برای دشمنان، یعنی وارثان مملکت است. پس این معنا از مسلمات است که صبر خوب است، چون مرگ جلو را گرفته. اگر مرگی نباشه صبر هنر نیست، بالاخره به مقصد میرسی. علیکم السلام و رحمت الله. پس این معنا خیلی خوبه و شجاعتم خوب است اگر مرگی جلو باشه. جبهه رفته گلوله مثل باران دارد میاد، ایهی حمله میکنه. اینو میگن خیلی خوب است چون مرگ جلو را گرفته. اما اگر نه، پای مرگ نیست، توی مسجد نعره بکشن، میپوشن، میبندن، میگن برو بابا ساکت باش، تو چی بیار کن. اون مرد است که اونجا مرگ جلوش دارد حمله میکنه. این دوتا معنا صحیح هست، لیکن لفظ ندا، بخشش، این خوب است اگر مرگ نباشد یا اگر مرگ باشد. این ندا خراب کرده بیت را. حالا وارد مطلب میشیم یواش یواش انشاءالله بفهمیم. کن ندا ای کلفظ ندا فی بیت ابی الطیب ولا فضل فیها، فضل و هنری نیست در دار دنیا. ولا فضل فیها ای فی الدنیا للشجاعه، شجاعت فضیلت نیست، حسن نداره. و ندا، بخشش جود هم فضیلت نداره در دار دنیا، حسن نداره. و صبر الفتا و همچنین صبر اشخاص جوان، اینم فضیلت نیست، هنر نیست. لولا لقاء شعوب، شعوب یعنی مرگ است، یعنی اگر مرگ نبود هیچ کدام اینها فضیلت نداره. پس فضیلت صبر به جهت این است که مرگ جلو را گرفته. منی که به یک مصیبتی مبتلایم یا یک آرزویی دارم که به فلان آرزو برسم، مثلا آرزو دارم خونه نزدیک سن داشته باشم، آرزو دارم ماشین صحیحی داشته باشم و گیرم نمیاد، من صبر میکنم، میگم انا لله و انا الیه راجعون، چون مرگ جلوه این صبر من خیلی قیمت داره. به جاتی که ماشین گیرم نیاد، خونم گیرم نیاد و بمیرم و حسرت به دلم بمونه. اگر مرگ باشد این هنره، مرگ نباشد ابدا هنر نیست. و میگم خب 100 سال گیرم نمیاد، 105 سال بعد گیرم میاد، 200 سال بعد گیرم میاد. پس هنر صبر در وقتی است که امید زندگی ندارم، ممکنه 2 سال 3 سال کمتر بیشتر، نه ماشین گیرم بیاد پیاده بیام یا تو یخ بلیزه یا اینکه پیش آمد دیگه. ها کذا شجاعت. حالا عبارت بینید این لولا لقاء و شعوب را به هر سه بزنید، به شجاعت، به ندا یعنی بخشش، به صبر. لولا لقاء و شعوب هی اسم للمنیه، میگه شعوب اسم برای مرگ است، غیر منصرف، شعوب غیر منصرفه، للعلمیت و تانیس، این شعوب مثل زید عمر علم است برای مرگ و مؤنث سمائیه، دو سبب من صرف داره غیر منصرفه. میگیم پس چرا تنوین داده بهش؟ اگر غیر منصرفه که تنوین بردار نیست. میگد و انما صرفها لضروره، خب در سیتی خوندیم دیگر، غیر منصرف منصرف میشد لضرورت شعری. خب فالمعنا، پس بنابر این که شعوب به معنی مرگ باشه، فل معنا انها لا فضیلت فی الدنیا، انها را ضمیر شأن درست کن. به درستی که شأن چنین است، لا فضیلت فی الدنیا للشجاعه. یک کلمه دیگر یک وقت دیگر گفتم ایرا سنی ها، آقا دشمن خدا میدونه، دشمن اگر چهار در باشد میره بیرون میگه سه در است. بابا چهار در اینجا، میگه نخیر سه در است. بدیهیات رو منکر میشه. مردمم که عوامم میگن درست میگن. سنی ها میگن این که علی در تمام غزوات حاضر بود، حتی در اون غزوه احد حضرت امیر اطراف پیغمبر میچرخید و شمشیر دستش، 70 زخم کمتر بیشتر یادم نیست به بدن مقدسش خورده بود که خانه آمد همه را با کهنه قدیم طبش اینجور بوده، آتش میکردن کهنه را روی زخم میذاشتن که خونش بیسته. آقای ابو بکر و عمر یک شلغم کار نکردن، یک شلغم. بعد شیعه ها میگن خو علی لولا سیف علی و مال خدیجه لما قام الاسلام، میگن علی کاری نکرده ولو جنگیده. چرا کاری نکرده؟ چون پیغمبر بهش خبر داده بود که تو بعد از ما زنده میمونی، حمله میکرد چون میدونست نمیمیرن، کشته نمیشن. این حرف را آقای سنی درست کردن که این فضیلت علی را کنار بزنن. شیعه ها میگن خب حالا پیغمبر بهش خبر داد که تو بعد از ما زنده هستی، لیکن این زخمهای شمشیر سوزش داشت یا نداشت؟ اون آقای نشما میرفتن میدون اقلا 2 تیر میخوردن که زخم بشن، چرا نرفتن؟ خب این مطلب که فهمیده شد، سنی ها میخوان بگن که این شجاعت قیمتی نداره چون مرگ جلو نبوده. اینجا هم همینجور معنا میکنیم، میگه شجاعت فضیلت نیست اگر مرگ جلو نباشه. سنی ها میگن علی مرگ جلوش نبود چون میدونست من زنده میمونم، لذا فضیلتی نیست. لا فضیلت فی الدنیا للشجاعه ول عطا، عطا همون ندا، ندا گفتیم منی بخشش، و فضیلتی نیست در دنیا برای بخشش کردن، و صبر، فضیلتی نیست برای صبر کردن در مصائب دنیا، و صبر علی الشدائد. که این فضیلت نیست علی تقدیر عدم الموت، اگر مرگ در جلو نباشد حمله کردن به دشمن شجاعت نیست، اگر مرگ جلو نباشد جود و بخشش هنری نیست، اگر مرگ جلو نباشد صبر هنری نیست. این معنای بیت. میگه این ندا اش غلط است، ندا معنا را خراب کرده است. علی تقدیر عدم الموت و هازا، هازا که مکرر گفتیم به مجموع مطلب بزن، و هازا که این سه چیز میگیم هنری نیست اگر مرگ نباشد، انما یصح فی الشجاعه. یک چیزی هست اینم بگم دیگه علالله، یکی از سلاطین ماوراء النهر، آخه ایران تقسیمه، ایران قدیم، حالا که تک تک شد ایران، مرز ایران و ماوراء النهر تقسیم، سلاطین کیان تقسیم کرده اند و مردش اما خودم دیدم دیوار کشیدن، شاید 1000 کیلومتر بیشتر نمیدانم، و من نشون دادن گفتن این مرز ایرانه، تقریبا سرحد شوروی است که افغانستان و ایران فعلی و تا یمن همش ایرانه. بعد یکی از اون سلاطین ماوراء النهر حمله کرد حدود افغانستان و اونجا تا رسید سر قبر رستم. قبر رستم هم اونجای زابل نیست. بود یک دفعه شمشیر کشید و بود کجای رستم، اگر مرد بیا میدون. بعد یکی از وزرا اصلش ایرانی بوده، بود اجازه میده یک شعر بخونم، گفت بخون. گفت که بیشه توهی گشت از سرنی از نرسیر به میدان در آید روباه پیر. گفت رستم مرده اونجا تو خاک شمشیر بالاش میکشید. اون زمانی که رستم آمد زنگ افراسیاب فرارندش تا او سر دنیا، چون این مرگ پیشش نبود رستم تو خاک شمشیر کشید. دیگه اگه هنر داشتی وقتی که رستم زنده بود میامدی جلو شمشیر میکشید به پدرت در میآورد. پس شجاعت مرگ جلو بودن این هنره، این درست است. صبر هم مرگ جلو بودن اینم هنر است که صبر کند به فلاکت و به زحمت و به هرچه هست. چون مرگ جلو هست این هنره، مرگ جلو نباشد صبر آسان. امسال نشد سال دیگه، سال دیگه نشد سال تر دیگه الی آخر. و هازا انما یصح فی الشجاعة والصبر دون العطا. اما در عطا عکس است. اگر مرگ نباشد هنر است، مرگ باشد هنر نیست. حالا میاد میرسد دلیلش میگه دون العطا. فإن الشجاع اذا تيقن بالخلود، بجد اینکه شخص شجاع اگر یقین کند که من بعد از پیغمبر زنده هستم، پس علی هنری نکرده چون میدونه کشته نمیشن. فإن الشجاع سنیا خیلی پدر سخته اینها. فإن الشجاع اذا تيقن بالخلود هان علیه الاقتحام، برش خیلی آسانه که حمله کنه توی لشکر چون میدونه ما کشته نمیشه. هان علیه الاقتحام، اقتحام فی الحروب، اقتحام هم یک وقتی معنا کردن که یعنی داخل جنگ بشد، داخل لشکر بشود. حضرت امیر محمد حنفی را وصیت میکرد فنون حرب، میگفت پسر جون وقتی میخوای حمله کنی جلو لشکر را نبین، پشت لشکر را ببین. گفت چرا؟ گفت بدد این که ممکنه جلو لشکر کم باشه، همین که حمله کردی در وسط لشکر محاصرت کنه، فکر اون طرف هم بکن. اینم یکی از فنون جنگ است و شجاعت. پس اگر مرگ نباشه و حمله میکنیم توی جبهه تا اون آخرهاش، اما مرگ در جلوه، هر کس نمیرد حمله کنه، تو خونه داد بیداد میکنه اما اونجا نمیرد. اونی که اونجا میرد او هنر است. هان علیه الاقتحام فی الحروب والمعارک، معرکه جنگ. چرا؟ لعدم خوفه من الهلاک، چون ترس ندارد، چون ما کشته نمیشد خود نمیشد میرد تو میدون جنگ. لعدم خوفه من الهلاک فلم یکن فی ذالک فضلون، چون اگر مرگ نباشد این هنر نیست. و میرد اون داخل های میدان، مرگ باشد و حمله کند هنر است. فلم یکن فی ذالک فضلون و کذا از صابر، و همچنین کسی که صبر می کند اذا تیقن به زوال الحوادث، یقین دارد که این پیش آمد از بین می رود، این صبر می کند، غیب ندارد ده روز بیست روز بعد آزاد می شود. این صبرش هنر نیست. اما اونی که امید زنده بودن را نداره، به حاجتم هنوز نرسیده، ماشین هوس داره نرسیده، خونه هوس داره نرسیده، این صبر کند هنر است. اما اونی که میدونه من زنده میمونم، خب بعدها خونه گیرم میاد، بعدها ماشین گیرم میاد، علیکم السلام، این هنر نیست. لقد الصابر اذا تيقن بزوال الحوادث والشدائد و بقاء العمر، میدوند بعد زنده میمونم و خونم گیرم میاد، ماشینم گیرم میاد، و بقاء العمر هان علیه صبره على المكروه، برای آسان میشه صبر بر گرفتاری ها، هان علیه صبره على المكروه لوثوقه بالخلاص عنه، بذات این که اطمینان دارد که از این گرفتاری بالاخره نجات پیدا میکنن بعد میرسن به مقصود. لوثوقه بالخلوص عنه، انهو را بذارید به مکروه، بل مجرد طول العمر مما يهون على النفوس الصبر على المكاره، بلکه مجرد طولانی بودن عمر از چیزها است که آسان می کند بر انسان صبر بر مکاره را. بل مجرد طول العمر مما يهون از چیزها است که آسان می کند على النفوس بشری صبر بر مکاره را. و لهذا یقال هب ان لی یا ان لی صبر ایوب فمن این لی عمر لوح. یک کسی فرض کن عاشقه، معشوقش دست نمیده بهش، میگه بابا صبر کن چهار روز دیگه انشاءالله درست میشه. میگه خب فرض کن که شما درست میگی، صبر کنم، اما بعد از آنی که من بمیرم اون کس دیگه میگیره، آخه من نیستم دیگر. حبلی انلی صبر و ایوب، حبر هم در سیوتی خونده ای، تو حاشیه هم بنویس که حب به معنای امر از ماده زن یظنو تو سیوتی داره. حب و تعلم، شعرش بلدی بخونی که این دوتا غیر متصرفه. احسن، اونجا من معنا کردم حب به معنای فعل امر از ماده زن یظنو. طرف میگه صبر کن، خب ماشین بعد گیرت میاد، خونه نزدیک سنم گیرت میاد، میگم هب انلی صبر ایوب، یعنی تو گمون کن، عقیده پیدا کن که من صبر نو هم میتونم. صبر نو خیلی مشکل بود، بدن زخم، بچه ها زیر آوار موندن، گوسفندا همه مردن، خب من اقتدا به ایوب میکنم، این صبرها رو میکنم، اما عمر من داره تموم میشه، بعد از مردن من اگه به من ماشین بدن که در نمیخوره که. پس معلوم است که چون مرگ جلو است، اگه صبر کنم هنر است، ولی اگه نه زنده میمونم بعدها میگم ماشینم گیرم میاد، خونم گیرم میاد، این هنر نیست اون وقت. هب انلی صبر ایوب، یعنی تو گمان کن که برای من صبر ایوب هست. فمن این لی عمر نوح، پس این دوتاش خیلی خوب شد، مسئله شجاعت و صبر. اگر مرگ نمی بود هنر نبود. بخونم اون شعر را. گربه شیر است در گرفتن موش، لیک موش است در مصاف پلنگ. تو سرداب ما خودمون دیدیم نظر، گربه نیست میلی، موش از اونجا در میاد، ورجی ورجی میکند و این طرف بده و اون طرف بده. بعد ما این شعر براشون میخوندیم، گفتیم اگر مردی صبر کن گربه بیاد ورجی ورجی کن، فورا تو سوراخ میری. لیک موش است در مصاف پلنگ. شجاعت در مقابل مرگ هنره. مرگ در بین نیست، از سوراخ سرداب در اومده جفتک میزنه. اونی که در جبهه دارد جلو میرد، گلوله هم مثل بارون میاد، ای هنر است، ای درسته، صبرم همینجور. اما ندا اگر مرگ نباشد، خوب دقت کنید، بخشش و جود اگر مرگ نباشد، آیا هنر است یا هنر نیست؟ هنر نیست. در تاریخ سلطان محمود غزنوی نوشتن در روضت الصفایا که این خبیث ریشه شیعه را کند، این مرض سل داشت، بعد از اون که رفت هندو معروف است قصه که اینقدر جواهرات آورد که شترها بار شد، چون بوت سوونات را گرفت و شکست و اینها بسش دور دراز، مقصود این یک کلمه یه و این وقت احتضار شد، اون دربار و تخت سلطنتی و تختی برش گذاشتن و رو به قبله به اصطلاح امر کرد هرچه جواهرات از هند آوردن بریزید این اطراف من، جواهرات ریختن. گفت این هی نگاه میکرد به جواهرات، های های گریه میکرد. بعد مصنف مینویسد که این خبیث به این اندازه خباست داشت که الانم که دارد اسرائیل تشریف آورده که این قبض روح کند، نگفت یک مشت اینها را به فقرا بدیم. گفت این کمال خباثت، تو داری میمیری باز هم هی نگاه میکنی گریه میکنی. پس عاقل همی که میدوند من میمیرم، خود در راه خدا وصیت برای من نماز بدین، روزه بدین، مسجد تعمیر کنید، مدرسه، طلبه، فلان. اما او خبیث دیواله بوده. پس جود و بخشش اگر مرگ در جلو باشد هنری نیست. لذا میبینی اینقدر وصیت میکنن بعد از مردنش. و پدر سوخته، تو در زندگی 10 میلیون پول وصیت کردی به فلانجا صرف کنید، خود در زندگی خودت به جنگ زده ها میدادی. حالا که اسرائیل داره خفت میکنه پول میدی، یک گرم نمیارزد. روایت دارد حضرت رسول صلی الله علیه و آله کسی وصیت کرده بود که تمام اموال مرا خود حضرت به دست خود به فقرا بده. خب حضرت هم اومد به وصیت عمل کرد، داد و داد و داد، انبار خرمایی داشت، اینم داد داد تموم شد. بعد یک دانه خرمای گندیده زیر پا افتاده مونده بود، حضرت برداشت بود. اگر این در حیات خودش همین یک دانه خرما رو میداد، ثوابش به قدر تمام این ثروتش هست. چرا؟ به ذات اینه که انسان وقتی زنده یه هیچ در فکر مرگ نیست. همین که اسرائیل اومد دیگه بله وصیت میکند 2 سال نماز، 3 سال روزه، فلان مدرسه را تعمیر کن، فلان جا و کذا. پس اگر مرگ باشد سخاوت فضیلته، یا مرگ نباشد فضیلته؟ نباشه. مرگ نباشه فضیلته، مرگ باشد فضیلت نیست. پس این عکس شجاعت صدر است. شجاعت اگر مرگ باشد فضیلته، سخاوت اگر مرگ نباشد فضیلته. ولی مرگ که آمد جود بخشش فضیلت نیست. هی داد میدارد که مدرسه بسازید، فلان کار بکنید، میگیم خاک تو سرت. در حیات خودت اون جنگ زده همسایت از گرسنگی داشت تلف میشد، این شبای زبستان در لتر نفت بهش نرسوندی، حالا تمام مدارس بسازن برد، چه فایده داره؟ خب به خلاف البازل، بازل یعنی اون که جود بخشش میکنه، بازل میکنه، به خلاف البازل مالهو، به خلاف اونی که بازل میکند دارایی خود را، فَإِنَّهُ اِذَا تَيَقَّنَ بِالْخُلُود شُقَّ عَلَيْهِ یا شَقَّ عَلَيْهِ بَزْلُ الْمَال. به جهت اینکه ای اگر مرگ نباشد، مال دادن معروف جن دادن، خیلی دشواره براش. یک لیتر نفت به همسایه نمیده اگر مرگ نباشد. اینا عقیده به مرگ ندارن. حضرت امیر میفرماد عجیب است که متیقنتر از مرگ نداریم و کسی به یقین خود عمل نمی کند، شک می کند. عمرش 90 سال 80 سال، این یقیناً بعد از 2-3 سال میره بازم به کسی رسیدگی نمی کند، برادر خود را می کشه برای این که خونش گیره ندیاد. چه می کنه که می بینیم دیگه محسوسات اینها. پس اگر مرگ نباشد جود و بخشش هنر است، مرگ باشد هنر نیست. شجاعت عکسش هست یا نیست؟ او عکسه. به خلاف البازل ماله، فإنهو این بازل، زمیر انهو رو به بازل دادن، اذا تیقن بالخلود شق علیه یا شق علیه بذل المال، مشقت است براش مال دادن، لاحتیاجه الیه، چون میگه ای سال دیگه من لباس میخوام، این لباس ها رو چرا بدم به فقرا؟ سال دیگه هم شد بازم منده لباس هست، میگه ای سال سر دیگه. این اگر چنون که مرگ نباشد و بذل و بخشش کند و به مردم رسیدگی کند، این هنره. اگر مرگ باشد هنر نیست. اسرائیل اومده خفش میکنه، هی وصیت میکند به سادات، به علما، به فلانی، حرفا چیه؟ اینا درد خودت میخوره. شق علیه بذل المال لاحتیاجه الیه. اون آیه شریفه را حالا معناش میفهمیم. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. میگه این خاندان مقدم میکنند بر خود محتاج دیگری را، ولو خودش محتاج است. تو ای که نفت داری اقلا نصفش بده به همسایه جنگ زده بیچاره که تا صبح یخ نزندش. برای من نقل کردن یک جنگ زده را یخ زده است. این هنر نیست. آد تو که زنده هستی و میدونی سال دیگه هم هستم، حالا به مردم رسیدگی کن. شق علیه بذل المال لاحتیاجه الیه دائما. چون اگر مرگ نباشد همیشه میگه من زندگانی لازم دارم. فیکون بذله حین اذن افضل. حالا که مرگی نیست و خودش همیشه محتاج است، اگر محتاج باشد و بدهد به مردم، این فضیلتش زیاد است، عکس شجاعت است. فیکون بذله حین اذن. حین اذن یعنی تیقن بالخلود. حین اذن تیقن بالخلود افضل. و اما اذا تیقن بالموت. اما اگر یقین دارد، دکتر بهش گفته است که تو یک هفته دیگه میمیری، شروع میکند وصیت کردن. به او بده، به او بده، به او بده. حرمت که احمد خودت گول بزن. اما اذا تیقن بالموت فقد هان علیه بذله. نه خودم دیدم، آقا این شوخی نمی کنم، واقع خدا می دانم. در تاریخ شاید 60 سال می شد در یک محلی ما بودیم، معروف بود که فلان شخص 30 تومن داره، 30 تومنی. این معروف بود و این ثروتمند اون محله بود. عالم محل بهش می گفت بابا تو 30 تومن داری، بیا خمس بده. می گفت ندارم. 1000 بازی در می آورد. بعد این حال احتضار شد. عالم محل به ورثش گفتن که پولای این 30 تومن چه خبر دارین کجای؟ گفتن نه نمیگن. گفتن برین از پشت در نگاه کنید که وقتی جون میده چه کار میکنن. رفتن از سوراخ در نگاه کردن، ده بود اونجا هم چه خونه های چیز نگاه کردن. بعد آمدن گفتن که همین که خواست جونش در بیاد زود پا شد، رفت یک جای خونه را دو دستی زد، گفت نکه رفتم خدا حافظ. اما رفتن باز کردن 30 تومن اونجا، مثل قصه سلطان محمود. حالا وقت جون دادن با مال خدا حافظی میکنه انسان، هی وصیت میکنه مدرسه بسازید، مسجد بسازید، کارونسرای فقرا، اینها. این آسانه. تو تا زنده بودی اون فرمایش حضرت که یک دانه خرما را اگر برای خدا میدادی ثوابش از همه این وصیتات بهتر بود. بله بله. آقای قهرمانی ترسیده، حالا میره هرچه داره در راه خدا میده. و اما اذا تیقن بالموت فقد هان علیه بذل.